با سلام خدمت جناب میبودی، همکارانشون و شنوندگان گرامی این برنامه. من در چند جلسه گذشته که این بحث درباره موجود بسیار پیچیده‌ای به نام واژه رو آغاز کردم، همواره بر این نکته تأکید داشتم که بین تصویرهای ذهنی انسان و صداهایی که از گلویش خارج می‌کند یک رابطه قراردادی وجود داره که به وسیله خود انسان‌ها اختراع شده. البته زمان این اختراعات یا قراردادهای جعلی و اختراعی در اکثر موارد معلوم نیست، اما معلوم نبودن تاریخ وضع این قراردادها چیزی رو در مورد قراردادی بودن ذهنیات ما و اسواتی که از گلو و دهانمون خارج میکنیم تغییر نمیده. یعنی ما در ذهن خودمون در جریان زندگی اجتماعی برای هر شی یا هر حرکتی یک نامی رو انتخاب میکنیم و اون نام رو به اسواتی که از گلو و دهانمون خارج میکنیم به صورت توافقی دست جمعی متصل میکنیم. مثلا بین تصویری که از یک درخت در ذهن داریم و نامی که برای اون انتخاب میکنیم و سپس اسواتی که در مورد اون نام از گلو دهان خودمون خارج میکنیم یک روابط قراردادی برقرار میسازیم. این موضوع رو در جریان ایجاد واژه‌های جدید بیشتر میتونیم درک بکنیم. مثلا فکر کنیم که یک شیئی تازه به جامعه وارد شده که در زبان مرسوم جامعه هنوز معادلی نداره. عرب‌ها به این شی نگاه میکنند، میبینند که میتواند پرواز کند و چون پرواز در عربی تگران هست، از این عمل او اسمی براش میزنن، میگن این طیاره است که معادل صوتی خاص خودشو داره. ایرانی ها اون رو نگاه میکنن، میبینن که روی آسمان داره راه پیمایی میکنه، پس اسم اون رو میگذارن هواپیما. این اسم ها رو یک یا چند نفر یا انجمنی از متخصصان پیشنهاد میکنند و دیگران هم این پیشنهاد رو میپذیرند و این پذیرش حکم یک قرارداد اجتماعی رو پیدا میکنه و چنین میشه که مردمی که اهل یک زبان معین هستند این شیء جدید رو به اون نام صدا میکنن یا میخونن. توجه کنیم که البته کودکی که پس از وضع همین قرارداد به دنیا میاد هم اطلاعی از این قرارداد نداره و فقط میبینه و میشنوه که بزرگترها وقتی اون شی رو که از آسمون میگذره میبینند اون رو بهش نشون میدن، میگن هواپیما و او هم پس از مدتی این واژه رو به صورت اتوماتیک تکرار میکنه بیان که بدون هوا چیه و پیمودن چه معنایی داره. در واقع ما در جریان پرورش و تعلیم و تربیت خودمون قراردادهایی رو که گذشتگانمون ایجاد کردن میآموزیم بدون اینکه اطلاع داشته باشیم که اونا طی چه روندی و چگونه اون قراردادها رو وضع کرده و مورد توافق جمعی خودشون قرار دادن. البته در میون علوم و دانش‌های انسانی رشته‌هایی هم به نام زبانشناسی و ریشه شناسی واژگان وجود دارن و هر کس که در مورد چگونگی شکل گرفتن قراردادهای زبانی کنجکاو باشه میتونه از طریق این رشته ها اطلاعات مفصلی رو در مورد شکلی واژه ها در زبان و کارکردهاشون به دست بیاره. البته متاسفانه این رشته ها در مورد زبان فارسی در مقایسه با زبان‌های فرنگی رشد و پیشرفت چندانی نکرده، اما دیدم که در 50 ساله اخیر رفته رفته زبان در زبان شناسی و مبانی دستور زبان و ریشه شناسی واژه ها پیشرفت هایی صورت گرفته، اما هنوز بسیاری هستند از واژه هایی که ما میتونیم در فرهنگ ها معناشون رو پیدا کنیم بدون اینکه بتوانیم در بیابیم که این واژه ها از کجا و چرا آمدند و طی چه روند تحولی خودشون رو به زمانه ما رسوندند. اما در همین زمینه هم هست که ما باید با یک بعد جدید از زندگی و هستی واژه ها آشنا بشیم، و اون اینکه واژه ها اغلب با هم رابطه دارند و هر کدومشون به یک خانواده معنایی متصلند و عضو اون خانواده هستند. این موضوع رو در مرحله اول میتونیم در رشته دستور زبان پیدا کنیم، به این معنی که ذهن انسان در طی میلیون ها سال از تحول و برایشش طوری ساخته شده که واژه های مختلفی رو که میسازه بر اساس کارکردشون در چند مقوله مشخص دستبندی میکنه. مثلا ما کار یا حرکتی رو که انجام میدهیم در مقوله افعال جا میدهیم. میریم، میایم، میگیم، میخوریم، میخوابیم، میخندیم، میگریم و اینها همه فعلها یعنی کارها و حرکاتی هستند که از ما سر میزنند و ما به هر کدومشون یک اسمی دادیم و این اسمها رو در ظل تیتر افعال جا داریم. در این حال همین ذهن انسان در طی میلیون ها سال ساخته شدنش و در رابطه با رویارویی که با طبیعت داره طوری ساخته شده که به محض روبرو شدن با یک فعل دنبال کس یا موجودی میگرده که اون کار رو انجام داده، و در دستور زبان انجام دهندگان کار رو ما میاییم در مقوله فاعل‌ها قرار میدهیم و یقین داریم که بدون وجود یک فاعل فعلی هم صورت نمیگیره. یعنی این نتیجه ذهن ماست یا نتیجه ساختمان ذهن ماست که همه چیز رو در یک نوع رابطه میبینه که اسم اون رابطه است رابطه علی یا رابطه علت و معلولی. فکر کنید ما مثلا در یک جنگلی داریم حرکت میکنیم و صدای تیری میشنویم، اما هرچی اطراف خودمون رو نگاه میکنیم ایجاد کننده صدا رو نمیبینیم، اما چون یقین داریم که هر فعلی فاعلی داره دنبال منشأ و ایجاد کننده اون صدا میگردیم. میتونیم اینقدر کنجکاوی کنیم و مثلا بر بخوریم به یک شکارچی که تفنگ دستشه و معلومه تیری انداخته، یا اگر صدای دیگری بوده است مثلا هواپیمایی رو ببینیم که داره از آسمان میگذره و غیره. اما حتی اگر نتونیم منشأ یا فاعل یک فعل رو پیدا کنیم هم دست از کار نمی کشیم و خودمون براش یک فاعلی تعیین می کنیم. مثلا صدای تیر شنیده ایم، پس می گوییم که یک تیراندازی یک شکارچی بوده است که الان از حوزه دید ما خارج شده و او این تیر رو انداخته. بد نیست در این مورد من یه خاطره ای رو براتون تعریف کنم. کودک که بودم نمیدونم چرا، اما در یک کنجکاوی کودکانه از پدرم یک روز پرسیدم که کی ما رو ساخته؟ معلومه که ذهن علتجوی من یقین کرده که من چون هستم پس یک کسی منو ساخته. پاسخ پدرم این بود که ما رو خدا ساخته. اما تا بیاد خیالم راحت شه یه پرسش دیگه ای از راه رسید. پرسیدم خدا کجاست که ما اونو نمیبینیم؟ پدرم هم مثل یکی از شعبده بازها از جعبه شعبدهش پاسخی رو در آورد و پیش روی من گذاشت. یعنی گفت ببین پسر، هر چیز سازنده‌ای داره، چه اون سازنده باشه که ما او رو ببینیم، چه رفته باشه و چه در جایی باشه که ما به اون دسترسی نداریم. بعد هم به در اتاق اشاره کرد و گفت مثلا همین در، ما میدونیم که اگر کسی آن را نساخته بود این در هم وجود نداشت، پس پی میبریم که نجاری بوده است و این در را ساخته است. اما حالا اینجا نیست که او را ببینیم یا بشناسیم. خدا هم همینطوره، ما رو ساخته اما ما او رو نمیبینیم. پاسخ پدر من نه تنها قانعم کرد، بلکه در پی اون یه قاعده ای رو هم به من آموخت و به من گفت ما از معلول هاست که پی به علت ها میبریم. میخوام بگم که برخورد ذهن موجود زنده با زبان این گونه است. ذهن ما نمیتونه احتمال وقوع کاری رو بدون وجود یک علت بپذیره. پس اگر در یه مثال فعلها رو مادر واژه های دیگه بگیریم، اولین موجوداتی که از دل فعلها بیرون میان به دو دسته فاعل و مفعول یا علت و معلول تقسیم میشن و ما بی هیچ پرسشی میپذیریم که فعل و فاعل و مفعول هر ستایی اعضای یک خانواده واژگانی هستن. خواندن و خواننده و خوانده شده اعضای یک خانواده هستن. در این خانواده ها وجود فعل و فاعل اما قطعی است، اما وجود مفعول فقط وقتی لازم میشه که فعل انجام شده بر چیزی یا کسی جز خود فاعل اثر گذاشته باشه. قتل و قاتل و مقتول متعلق به یک خانواده هستند و حتی اگر فاعل فعل عمل قتل رو نسبت به خودش انجام بده و به اصطلاح خودکشی هم بکنه، باز هم در ذهن ما فاعل و مفعول این فعل کشتن مشخص هستند. در این حال ذهن انسان اعضای همین خانواده کوچک رو به دو دسته تقسیم میکنه و میاد از اسمها و فعلها حرف میزنه و معتقده که فعل به معنی عملی است که انجام میشه، اما فاعل و مفعول فعل نیستن و ما اونها رو در مقوله اسمها دسته بندی میکنیم که اسمها البته به اشیاء و فاعلهای مختلف اشاره میکنن. یعنی میخواهم بگویم که در هر زبانی شاید بشود گفتش که اگر ما برگردیم با یه ماشین زمان به گذشته، اون لحظه که کلمات داشتن بر زبان انسان اولیه جاری میشدند، میتونیم شاهد تولد فعلها باشیم و اون رو مثلا در شکل امری فعلها به عنوان اولین مقولات مکالمه و ارتباط ایجاد کردن بین انسان‌ها در بیابیم. شما نگاه بکنید ساده ترین فعل‌های یک سیلابی میتونن اولین کلماتی باشن که انسان در گذشته ساخته است. رو، خور، خواب، آ به معنی بیا و از این قبیل. در جلسات آینده خواهم کوشید که راجع به اعضای دیگر خانواده های واژگانی نیز برای شما صحبت کنم. روز و روزگارتون خوش.